پیراهن جمهوری اسلامی ایران تا از تمهیدات خطوط ریلی که اندیشیده شده برای حمل و نقل مسافران و زائران و عاشقان امام برای ما بگن که با حالا چه امکاناتی فراهم هست. آقای دکتر کریمی سلام عرض میکنم خدمتون، سپاسگزارم که با ما هستید، عرض تسلیت.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکارعالی و همکارانتون در رادیو اقتصاد. منم عرض تسلیت دارم خدمتتون. بفرمایید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر توضیح میفرمایید که چه امکاناتی در اختیار مسافرین عزیز خواهد بود و اساسا راه آهن جمهوری اسلامی ایران با چه ظرفیتی انشاءالله قرار هست که این خدمت رسانی رو به مردم شریف و زائران عزیز داشته باشه؟
همونطور که مستحضرید در راستای برگزاری مراسم وداع تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تشکیل ستاد ویژه و متمرکز در خود راه آهن و سه تا منطقه مشهد، قم و تهران با هدف تکریم شامخ مقام شامخ رهبر شهید و تکریم زائران و شرکت کنندگان در مراسم تشییع در شهرهای تهران، قم، مشهد اقدام به یک تدوین برنامه عملیاتی برای مدیریت ترددهای ریلی، همچنین ارتقای خدمات رفاهی، ایستگاهی و برنامه‌های فرهنگی به زائران عزیز بود. اقداماتی که در حوزه ناباب عملیات ریلی انجام گرفت به منظور تقاضای انبوه سفر و برقراری نظم، اومدیم یک ظرفیت بیش از 80% ظرفیت صندلی‌های قطارها رو ما در مسیرهای منتهی به تهران و مشهد به زائران عزیز شرکت کننده در این مراسم اختصاص دادیم و همچنین قطارهای چهار رام قطار فوق‌العاده هم علاوه بر اون قطارهای برنامه‌ای در مسیر تهران مشهد قرار دادیم که ایشالا زائران عزیز بتونن از اون استفاده کنن.
به امید خدا. پیشبینیتون چی هست؟ انشالله چه حجمی از مسافران رو میتونیم جابجا کنیم و توصیه‌تون به دوستان برای اینکه این حمل و نقل با نظم و قاعده خاص خودش پیش بره؟
من پیشبینیم اینه که الحمدلله تا این لحظه که ما خدمتتون هستیم کمبود خاصی در این مسیر و در این محورها گزارش نشده. هر آن چیزی که ما ظرفیتی که اعلام کردیم، یعنی 80% کل ناوگان را برای این عزیزان تخصیص دادیم و در سایت ها اعلام شد. آخرین برنامه یا فوق‌العاده های ما روز از روز دوشنبه دوباره در سایت های یا سکوهای اینترنتی قرار گرفت، در سایت های اینترنتی قرار گرفت که عزیزان بتونن بلیط تهیه کنن. تا این لحظه مشکل اونایی که به موقع بلیط تهیه کردن مشکل خاصی وجود نداره. توصیه میکنم حتما اونایی که عزیزانی که بلیط میگیرن حتما مسیرهای برگشتن بگیرن تا دچار احیانا مشکل یا اخلال مسافری نشه.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر کریمی. برای شما همکاران تلاشگرتون آرزوی توفیق میکنم.
سلامت باشید.
مایت باشید. خدا نگهدارتون.
خدمت سرکاری و همکاران.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر غلامحسین کریمی، معاون مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران. این چند روز در برگزاری مراسم بدرقه امام مجاهد شهیدمون افراد زیادی فعالیت میکنن. حالا هر کسی با هر تخصص و توانمندی که داره به نوعی به بهتر برگزار شدن این مراسم کمک میکنه و هر کدوم از این افراد از جون مایه میذارن تا این مراسم کم و کسری نداشته باشه. از رانندهی که مسافران رو جابجایی میکنه تا نیروی خدماتی که در زیباسازی محیط فعالیت میکنه، کارمندی که در زمینه تشریفات این مراسم کار میکنه، آشپزی که برای زائران غذای طبخ میکنه، نویسندهی که مینویسه، حتی من مجری که اجرا میکنم تا بازتاب دهنده ی حس و حال و اتفاقات این مراسم بزرگ باشیم، همه و همه با نهایت عشق و ارادت در این مسیر فعالیت میکنیم. اما همه ما یه ای کاش تلخ ته قلبمون داریم. همه کسایی که توی این مراسم عظیم دارن فعالیت میکنن، از ته قلبشون، از اون سویدای دلشون به این فکر میکنن که ای کاش امام عزیز شهید ما در کنار ما بود. امسال محرم بدون تو و با جای خالی اشک ریختیم، اما تصویر گریه‌هات روی صندلی ساده حسینیه امام خمینی در ذهن تک تک ما زنده تر از پیش جای داشت، چرا که توی همه روزاهای کربلا و در همه صحنه‌هاش یاد تو افتادیم و اشک ریختیم.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زنده‌ایم، همچنان با خاطر آتش زنده‌ایم.
امین ایران از خاطره تا آینده.
امروز هوش مسعودی با یک شتاب حیرت دهنده یعنی متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و داره پیش میره.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت.
امین ایران راهی که ادامه دارد.
حضور مردم است که به نظام اسلامی و به کشور عزیز ما مسئولیت می‌بخشد. حضور مردم است که عوامل قدرت و قوت را در درون ما تقویت می‌کند. علم ما پیشرفت می‌کند، بصیرت ما پیشرفت می‌کند، سازوکارهای مدیریت ما پیشرفت می‌کند. این به خاطر حضور مردم است، به خاطر انگیزه های مردم است. میخوان این انگیزه ها نباشد.
امین ایران روایت یک امانت برای فردای ایران.
با آن که غمش مصیبتی جان سوز است، با نور شهادتش شبم چون روز است. ایران حسین تا ابد ثابت کرد، هموار سپاه رهبری پیروز است، هموار سپاه رهبری پیروز است. شد هم دل و غم صدای سربازانش، در معرکه جان فدای سربازانش. ای دوست بگو کجا شنیدی که شود فرمانده سپر برای سربازانش، فرمانده سپر برای سربازانش. در دفتر بود نام دریا زنده است، امروز شهید عشق فردا زنده است. او رهبری از حکومت دل خوابور، هر چند که رفته است اما زنده است، هر چند که رفته است اما زنده است.
سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. متشکرم که با ویژه برنامه امین ایران از رادیو اقتصاد همراه و همسفر هستید. بریم سراغ سامانه پیام کوتاهمون، ببینیم که دوستان عزیز ما چه مشارکتی داشتن و چه پیام هایی رو برای ما ارسال کردن. سامانه پیامکمون 3036-37، شماره تلفن هم 22-65-25-25 در اختیارتون هست. آقای مسلمی برامون پیامک زدن، گفتن ایشون بارها گفتن که آینده کشور رو باید با علم ساخت. سرمایه گذاری در آموزش، پژوهش و فناوری به نظر من بهترین سرمایه گذاری برای آینده ایرانه.
مهمترین عامل پیشرفت در ایران در آینده حتما همین همدلی و همراهی ما ایرانیان، این پشتکاری که ما داریم، اون پافشاری و اون صبری داریم که در رسیدن به آرمانهامون میکنیم و واقعا پای آرمانهامون نیستیم و از جان و دلمون هم تلاش میکنیم تا به آرمانهامون برسیم و همین باعث پیشرفت این ایرانمون، ایران اسلامیمون خواهد شد انشاءالله. منصور محمدی از کرمان خدا میگم.
شنونده عزیزمون آقای اسدزاده نوشته مهمترین توصیه رهبر شهید همیشه خود باوری بود. اگر باور کنیم که میتونیم، بسیاری از مشکلات اقتصادی هم قابل حل خواهد.
خب به نظرم مهمترین عامل پیشرفت ایران اینه که به جوانهای خودمون متکی باشه، به علمی که در روز هست آگاه بشه و به دست توانمند همین جوانها و دانشمندا با تولیدات داخلی و علم روز و دنیا، همین جوانها میتونن همه قله رو فتح کنن. همون کلام امام شهیدمون که بارها فرمودن و گفتن مشکلات اگر بخواد حل بشه از داخل کشور حل میشه و به دست خود مردم، به دست خود جوانها. اگر ما این مسایه رو گوش کنیم، با جان و دل و عمل کنیم، قطعا ایران عزیزمون به اون قله مد نظر خواهد رسید. ممنون از شما.
شرمندی از اون نوشته رهبر شهید همیشه از اقتصاد مردمی سخن میگفتن. به نظر من هر جایی که مردم میداندار بودن نتیجه بهتر و ماندگارتر بوده. تشکر میکردن از رادیو اقتصاد، گفتن همیشه رادیوی شما رو گوش میدم، 25 ساله که تولید کنم. دو خط ارتباطی برنامه‌مون سامانه پیامک 3036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیارتون هست تا ساعت 18:06 بعد از ظهر که این برنامه امین ایران ادامه داره و در خدمتتون هستیم. شعارهای سالی که توسط رهبر فرزانه ما تعیین و معرفی میشد هر ساله، ضرباهنگ قلب ملت در هر فصل از زندگی سیاسی و اجتماعی ما بود. این شعارها یادآور این نکتن که ما در هر قدم با نگاه او گام برمی‌داریم و برای رسیدن به مقصد با شکوه با هم هم مسیر و هم هدفیم.
شعار سال که از طرف رهبر معظم انقلاب تعیین شد یک مأموریت ملی هست که پشتوانه ی قانون اساسی داره.
شعار سال معمولاً بخشی از راهبرد اساسی کشور است. برای اینکه توجه مسئولین، همت مسئولین، تلاش مسئولین متوجه این بخش بشود از یک طرف و افکار عمومی مردم و معرفت عمومی مردم مطالبه کند این معنا رو، از طرف دیگر شعار سال رو مطرح می‌کنیم و این سنت سالها در بین ما رواج داشته.
چهار سال بایستی تبدیل به نقشه راه برای مجلس، برای قوه قضاییه، برای قوه مجریه ما قرار بگیره و تمام برنامه ها و قوانین و مسببات و اقدامات قوای ما در راستای چهار سال برنامه ریزی بشه.
نقشه راه
چهار سال یکی از مهمترین نقشه راه‌ها برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصاد کشور در بیش از دو دهه گذشته بوده و به همین دلیل است که همه ارکان نظام خود را موظف به تبعیت از این چهارها می‌دانستند. در این میان نامگذاری سال 91 تحولی تازه در اقتصاد ایجاد کرد.
رهبر معظم انقلاب در سال 91 هم موضوع اقتصاد را موضوع مهمی در کشور عنوان کردند.
به تشخیص من بر طبق گزارش ها و مشاوره با افراد مطلع و آگاه به این نتیجه می رسیم که عرصه چالش مهم در همین سال جاری، امروز این ساعت شروع می شود، این سال عرصه اقتصادی است. شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، این شعار امساله.
در سال 91 رهبر معظم انقلاب پس از آنکه سال 90 رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده بودند، حمایت از تولید رو تداوم جهاد اقتصادی دونستند.
جهاد اقتصادی چیزی نیست که تمام شدنی باشد. مجاهدت اقتصادی، حضور جهادگونه در عرصه های اقتصادی یک ضرورت است برای ملت ایران. من امسال تقسیم میکنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را. یک بخش مهم از مسائل اقتصادی برمیگردد به مسئله تولید داخلی. اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را اونچنانی که شایسته اون هست رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد ماند.
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی عنوانی بود که رهبر معظم انقلاب در آغاز سال 91 برای این سال انتخاب کردند تا فعالیت‌های اقتصادی کشور به این سمت جهت پیدا کنه و توجه بیش از پیش به تولید صورت بگیره. به ویژه اینکه سال 91 سال تشدید تحریم ها علیه ایران بود و در این شرایط حمایت از تولید داخلی از ابزارهای مهم مقابله با تحریم ها به شمار می رفت.
اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن اون رو فراهم کرده است غلبه کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله تولید ملی مسئله مهمی است. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد، مسئله اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت مایوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مایوس شد، تلاش دشمن، توطئه دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد. بنابراین همه مسئولین کشور، همه دستندرکاران عرصه اقتصادی و همه مردم عزیزمون رو دعوت میکنم به اینکه امسال رو سال رونق تولید داخلی قرار بدهند.
مجلس شورای اسلامی در سال 91 در کنار 6 کمیسیون تخصصی و اقتصادی خود، کمیسیون ویژه‌ای به نام حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را تشکیل داد. در سال 91 همچنین طرح‌هایی در این زمینه از سوی مجلس با عناوین تسهیل فضای کسب و کار، بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار به تصویب رسید.
ما باید بتوانیم از کار کارگر ایرانی حمایت کنیم، از سرمایه سرمایه‌دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تولید ملی و تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌داران و کارگران تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم که از همه اینها به نظر من مهمتر است مصرف تولیدات داخلی است.
نقشه راه حمایت از تولید تاریخ مصرف ندارد و تنها به یک سال و یک دهه محدود نمی شود. این الگو سیاستگذاری های دولت ها در سالهای بعد را نیز شکل داد و به نظر می رسد همچنان در دولت چهاردهم نیز مورد توجه قرار می گیرد. چرا که معصومه آقاپور مشاور رئیس جمهور در امور همکاری های اقتصادی هم توجه و حمایت از تولید ملی را روش دولت چهاردهم می داند.
دولت چهاردهم یکی از اهداف اصلیش این هستش که بتونیم از همه ابزارها برای رشد و تولید اقتصادی قدم برداریم و این رشد و تولید رشد تولید واقعی باشه، یعنی جی دی پی واقعی باشه، فقط خام فروشی نباشه. و آقای دکتر پزشکیان تاکید خیلی زیادی به افزایش صادرات غیر نفتی به خصوص در بخش مزیت‌های نسبی ایران دارن. دولت در سه محور میخواد این فعالیت رو به صورت چشمگیر با فعالیتی که انجام میده نتیجه بخش باشه. این سه محور یکی ثبات سیاسی هستش که از ابزارها و محورهای مهم هستش. دومی توسعه ابزارها هستش و سومی افزایش مشارکت مردمی، اما هدایت اون به سمت چی؟ سرمایه های خرد و تولید. انشالله اتفاقات خوبی میافته.
نقشه راه کاملا شفاف است. تولید محوری باید شاخص همه سیاست های اقتصادی ما باشد. منتها این نکته نیز مهم است که جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است که تولید ملی ما به حدی برسد که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولید ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر حمایت از تولید ملی در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر است. یعنی تولیدات کشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت کند.
حسن نباشید و خدا قوت میگیم به همه تولید کنندگان عزیز که الحق و الانصاف در همه عرصات در کشورمون، چه در زمان جنگ، چه در زمان تحریم، چه فشارهای اقتصادی، جانانه پای کار ایستادن، بخش خصوصی با حمایتهای بخش دولتی و همراهی این دو بخش قطعا میتونه نجات بخش اقتصاد کشور باشه. میخواییم بریم به خراسان رضوی. آقای دکتر محمد حسین روشنک با ما هستن که میخوایم باشون صحبت کنیم، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی. میدونید که در انتهای مراسم بدرقه آقای شهید ما شهر مشهد و استان خراسان رضوی رو داریم که پیکرهای مطهر به شهر مقدس مشهد وارد خواهد شد و پنجشنبه در جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد. طبیعتاً مشهدی های عزیز و مهمان نواز این بار هم سنگ تمام خواهند گذاشت و فعالیت ویژه‌ای خواهند داشت و امیدواریم که این استقبال مثل تهران و مثل قم از شکوه و عظمت خاص خودش برخوردار باشه. در دیدگاه رهبر مقتدر شهید ما، کارآفرینی تنها یک فعالیت اقتصادی برای کسب درآمد و امرار معاش نیست. کارآفرینی یک جهاد اقتصادیه که اهمیت زیادی در فردای این سرزمین داره. هر جوان کارآفرین در واقع سرباز خط مقدم در نبرد با استکباره. هر ایده نو، هر محصول بومی و هر واحد تولیدی یه ضربه محکم به اراده دشمنه. دشمنی که میخواد ما رو در وابستگی مطلق نگه داره. با هر کدوم از این سلاح‌ها ضربه سختی میخوره و یک قدم از هدف خودش دورتر میشه. رهبر شهید ما کارآفرینی رو کلید باز کردن قفل‌های وابستگی می‌دونستن و با همین روی کرد بود که با تدبیر اون بزرگوار اقتصاد ما مقتدرانه و بر پایه استقلال بنا شد. رهبر عزیز ما تاکید داشتن که اگر جوانای ما با روحیه کارآفرینی و تکیه بر توان داخلیشون وارد میدان بشن، تحریم‌ها به فرصت طلایی برای شکوفایی صنایع داخلی تبدیل میشن. امام مجاهد شهید ما چشمشون رو به فعالیت‌های دانش بنیان دوخته بودن. اون بزرگوار روی این تولیدات دانش بنیان تاکید داشتن و خلق محصولات نوین در دنیای مدرن امروز رو از ضروریات می‌دونستن، چرا که همراه شدن با جریان پرسرعت و خروشان علم در دنیای امروز واقعا اجتناب ناپذیره. رهبر شهید ما از جوان‌ها می‌خواستن که از دل دانش ارزش خلق کنن، چرا که فعالیتی که با دانش همراه باشه غنا پیدا میکنه و طبیعتاً پایدارتر و موفق‌تر خواهد بود. با این رویکرد و با تاکید رهبری بر دانش بنیان و دانش بنیان کردن کارآفرینی بود که جوان‌ها تونستن تراژدی کمبودها رو به اوج دستاوردهای فناورانه تبدیل کنن. جوانای ما با رهنمودهای رهبر فرزانه و شهیدمون و با تلاش‌های خستگی ناپذیرشون تونستن مسیر اقتصادی کشور رو عزتمندانه تعیین کنن. حتما با یکی از کارآفرینان عزیز کشورمون صحبت خواهیم داشت، اما بریم سراغ یک جریانی که نشأت گرفته از دانش و بصیرت و وسعت نگاه رهبر انقلاب بود. مثل قطره‌های بارونی که از آسمان هدایت می‌بارن، این کتاب‌ها گزیده نگاه او به جهان معرفت هستند. با دنبال کردن این جریان می‌خوایم بدونیم که برای رشد روح و اندیشه ما توی چه مسیرهایی باید چه کتابهایی رو بخونیم و چه مسیری رو با این کتابها برای ما ترسیم کردند.
کتابها فقط قصه نمیگویند، آنها جریان میسازند. جریان کتاب.